بینندگانی عزیز، خوش آمدید به برنامه. خبرهای تاجیکستان و جهان را از رادیوی آزادی پی میگیریم. امروز 16 فوریه است و توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه. بازداشت یک جوان برای تهدید کشتار به عبدالقادر طلبکوف. وی باور دارد اندیشه هایش درباره روحانیان باعث تهدید به جانش شد. بعد از حمله به فروشگاه در ولایت مسکو که با مرگ یک نفر انجام یافت، بازداشت و اخراج مهاجران در این منطقه افزایش یافته است. و فقر و ناچاری بعضی از ساکنان افغانستان را به گرده فروشی مجبور کرده است. آنها با این راه برای یک بردنان پول به دست می آورند.
بعدی تغییر حکومت همه چیز گران شد. ما خواستیم کشور را ترک کنیم اما نتوانستیم. برای همین گرده ام را فروختم.
مهاجران تاجیک در مسکو از افزایش تفتیش، بازداشت و اخراجشان از جانب پلیس شکایت میکنند. بیشتر خبرها از استرایی مسکو به ما میرسند. مهاجران و حامیان حقوق بر اینند که فشارها پس از حادثه غارتگری در مغازه پیتورچکا در استرا سر شد. شب 9 فوریه گروه این مغازه را غارت کرد و محاسب 51 ساله آن را کشت. مقامات روسیه 3 نفر را در رابطه با این حادثه بازداشت کردند. رسانه های روسیه نوشتند که غارتگران زاده تاجیکستان هستند. همکارم مومین احمدی این موضوع را پیگیری کرده است و حالا در استودیو با ما است. مومین، تا کجا این حادثه غارتگری باعث فشار بالای مهاجران شده است و خود آنها و مقامات در این رابطه چیزی گفتند؟
بله زرنگیز، مهاجران زیاد شکایت کردند که پس از حادثه فشار بالای آنها زیاد شده است و کارمندان پلیس با مهاجران برخورد خشین دارند. یک نوار ویدیویی از لحظه بازداشت مهاجران نیز به ما فرستادند که نشان می‌دهد کارمندان پلیس با زوری دست یکی را بسته می‌برند. نفری که این ویدیو را ثبت کرده است به ما گفت که در یک هفته اخیر بارها مکان کار و جای زیست آنها از جانب پلیس تفتیش شد. با گفته مصاحب ما، کارمندان پلیس به آنها گفتند پس از حادثه غارتگری رید انجام میدهند. محمد جان صابیروف، یک تن از حقوق شناسان، هم گفت که به حساب او در یک هفته اخیر حکم اخراج نزدیک 100 مهاجر صادر شده است که اکثر آنها در استرا کار میکردند. در اداره پلیس استرا به رادیو آزادی تفتیشی سراسری مهاجران را تصدیق و یا رد نکردند و گفتند که به این سوال تنها با مکتوب میتوانند پاسخ بدهند. در سفارت تاجیکستان گفتند که واقعا از مهاجران اخراج شده با آنها مراجعت رسیده است، ولی مقامات روسیه درباره گذراندن رید با آنها معلومات نمیدهد. یک مسئول دفتر مطبوعات سفارت گفت که تنها در حالت پایمال شدن حقوق مهاجران ما واکنش نشان میدهیم. مهاجران میگویند هرچند نه همه بازداشت شده ها اخراج میشوند، ولی آنها را دوام یک روز در شبه های پلیس نگهداری و اذیت میدهند.
حادثه غارتگری در یک مغازه به مهاجران عادی چی ربط دارد و چرا باید آنها را تفتیش کنند؟
ببینید زرنگیز که فضاسازی مطبوعات روسیه در این یا آن مسئله به مهاجران کاری بی‌واسطه تاثیر می‌رساند. حالا واقعا ما دقیق نمی‌دانیم تا کجا این حادثه به فشار بالای مهاجران سبب شده است، ولی کارشناسان بر این نظرند که مطبوعات روسیه در ساختن فضای مهاجر بدبینی سهم دارد. مثلا مطبوعات روسیه بیشتر با این مضمون می نویسد که فلان تاجیک غارت کرد، فلان تاجیک تجاوز کرد. این شکلی نوشت مطلب با گفته همصحبتان ما مهاجر بدبینی را بیشتر می کند و کارمندان پلیس هم تحت نظر مطبوعات عمل می کنند.
ولی از طرف دیگر مهاجران زیادی هم هستند که در حجت‌هایشان مشکل دارند. مومین، از این رو اخراج آنها منطقی نیست؟
مشکل در جای دیگر از زرنگیز و نه همه آنهایی که اخراج می شوند در سندهایشان مشکل دارند. به گفته مصاحبان ما، مشکل در آن است که مقامات روسیه شرایطی درستی برای مهاجران کاری فراهم نمی کنند تا آنها قانونی کار کنند. ما بارها گزارش داشتیم که حتی مهاجران هم اخراج می شوند که تمام سندهایشان درست است. دادگاه های خود روسیه نیز آنها را پس از اخراجشان حق برآورده بودند. بسیاری از کارشناسان می گویند روی حل در این است که مهاجرت به روسیه از حساب آفریدن جای های نوی کاری در وطن کمتر شود، چیزی که حالا ما برعکس آن را مشاهده میکنیم. نرخ ها در تاجیکستان بالا میروند، معاش ناچیز است و بیکاری افزایش مییابد. این عامل باعث میشود که مهاجرت افزایش یابد. حالا بیشتر از 1 میلیون شهروند تاجیکستان در روسیه کارجو هستند.
بارگر تشکر مومین. شکایت مهاجران تاجیک از مشکل شدن کار زندگی و افزایش ریت ها در روسیه در حالی است که مقامات دو کشور بعد از چند سال بحث سازشنامه پرداخت نفقه با مهاجران را امضا کردند. سازشنامه هنوز نهایی نشده است چون پارلمان ها آن را قبول نکردند. اما از حالا مهاجران تاجیک میپرسند که کی و چی طور امکانی گرفتن نفقه را پیدا خواهند کرد. به این سوال همکاران ما نگاره فضلی دین در دوشنبه پاسخ جست.
رجب علی عبادالیوی 65 ساله 25 سال عمرش را در روسیه گذرانده است. از این بعد این مردی کار می تواند برای پیشبرد زندگیش به نفقه روسیه امید بندد. حالا وی در مردی کار بازار دوشنبه که در ناحیه شاهمنصور واقع است در جستجوی کار است. زیرا به گفتهش با نفقه 240 سومانی تاجیکستان روزگارش پیش نمی رود.
برم پلودیکی برامور برم بدم پلیناز می تیرسی هم.
تاجیکستان و روسیه بعد از بحث‌های طولانی در باره پرداخت نفقه به مهاجران ماه سپتامبر سال گذشته سازشنامه را امضا کردند. باری نخست این اطلاع در نشست خبری اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه تصدیق شد.
سازشنامه که ما بستیم امضا و ما امکان می‌دهد که اگر تمام مهاجرانی که در روسیه کار می‌کنند و شرط و شرایط طلبات سغورتشوی مزد مهنتشان را رعایت کنند و یا برای همون سابقه کاری در روسیه بودنشان نفقه تعیین می شود از جانب روسیه و همزمان اگر قسم سابقه کاریشان در تاجیکستان باشد تاجیکستان هم نیز نفقه خود را تامین می کند.
سرچشمه
دوران ولیزاده یک نماینده دیگری این اگنتی در صحبت تلفنی بر رادیو آزادی شرح داد که اگر مهاجری کاری شهروندی تاجیکستان را داشته باشد مبلغ نفقه روسیش به تاجیکستان و یا برعکس انتقال داده می شود و نفقه خور مبلغ عمومی نفقه اش را از کشور دائمی زیستش دریافت می کند.
اون معنی ندارد که نفقه خور ما حاضر میخیزم میرود نفقه روسیه میگیرد. این خیلی نیه. تو باید سابقه کاری داشته باشد. یک وقت معین برای کار کردن در روسیه رسمی کار کردن.
کارشناسان رسیدگی به این سازشنامه را کامیابی بزرگ در پیشرفت مسائل مهاجرت در تاجیکستان عنوان میکنند.
این در حقیقت نه تنها پیشروی است، یعنی حاضر معلومات نوکی همین مهاجران را باید بلند برداریم. آنها باید کمتر سواد داشته باشند، کمتر با کسی که کار میکنند تمونند کار کردن، گپ زده تمونند، با حجت ها امضا کردن، امضا کنند، با طریق شرطنامه کار کنند. اگر شرطنامه نباشد، ما پول نمیگیرند.
هرچند سازشنامه از جانب حکومت های دو کشور امضا شد، اما پارلمان های تاجیکستان و روسیه همان آن را قبول نکردند. معلوم نیست که آن کی قبول می شود و به حکم اجرا می دروید و آیا رجب علی عبادالیف به این زودی ها نفقه روسیه را می گیرد یا نه معلوم نیست. مقامات تاجیکستان می گویند کمتر از 1 میلیون نفر از شهروندان کشور در روسیه کار و زندگی دارند، اما جانب روسیه این رقم را بیشتر از 1 میلیون کس می دانند. صدها هزار نفر همزمان شهروندی و شناسنامه روسی گرفتند.
برنامه را ادامه می دهیم. جوانی که گفته می شود برای تحقیر و تهدید خبرنگار و فعال جمعیتی عبدالقادر طلبکوف بازداشت شده است با 15 روزی حبس محکوم گشت. حادثه شام 14 فوریه رخ داده است و بعد یک ساعت پلیس دوشنبه از بازداشت طغیان اسماعیلوف خبر داد. طلبکوف باور دارد که سخنان او درباره روحانیان و دین زردشتی باعث شده که این جوانی 25 ساله او را تهدید به کشتن کند. نظری طغیان اسماعیلوف به این قضیه دسترس نیست. او در بازداشت است ولی نزدیکانش میگویند مشکلی سلامتی داشت. مولا رجب یوسفی و نیگاره فضلی دین موضوع را پیگیری کردند.
در هر جا که ما را بینند زردشتی فلان تحقیر حقارت هجوم.
دو روز است که در شبکه‌های اجتماعی اطراف نام عبدالقادر طلبکوف بحث در جریان است. روز 15 فوریه پلیس دوشنبه یک جوان 25 ساله را با گمان تحقیر و تهدید به او بازداشت کرد. در خبر پلیس نام از جبر دیده نیامده است ولی مدیر کتابخانه لاهوتی عبدالقادر طلبکوف میگوید حادثه با او ربط دارد
و او تاکید میکرد دو روز خانه تا دیدیم نمیدونم از نام کسی، از نام گروهی حرف میزد. در نزد ما جواب نگوید. و برای تحقیری دوملو، ریشی دوملو، و فراست پای بردم یا کار دارد یا یارا.
در پی این حادثه طغیان اسماعیلو 25 ساله بازداشت و برای میده اوباشه 15 روز زندانه شد. پلیس دوشنبه میگوید واقعه را تحقیق میکند که این جوان در دیگر جنایت ها دست دارد یا نه. طغیان اسماعیلو ساکن دهه دهقان‌آباد ناحیه فرخار است. نزدیکانش گفتند او در یک ساختمان در دوشنبه کار میکرد. پیوندانش از حادثه اخیر بی‌خبری کردند.
خالکل سلامتی چخانه زنیم نبود. سرم گفت که سلامتیش در دست گیزالا چوب میستود بی اقل چوب های. امی نوم که در گیزالا میستود.
نوشته های عبدالقادر طلبکف درباره روحانیان، دین زردشتی و کتاب اوستا بحث های زیاد را در شبکه های اجتماعی بمیان آورده است. خودش میگوید محض برای اظهار نظرش درباره دین حداقل 5 بار هدف قرار گرفته است. منتقدان طلبکف میگویند او دیده و دانسته به احساسات دینی مسلمانان ناخن زده روحانیان را تحقیر میکند. مدیر کتابخانه لاهوتی این عقیده ها را رد میکند. قضیه اخیر عبدالقادر طلبکف بحث تحمل پذیری در تاجیکستان را داغ کرد.
گزارش مفصل درباره این ماجرا در وبسایت رادیوی آزادی و همین کانال آزادی ویدیو به زودی نشر می شود. ماه ینور سازمان ملل از جامعه جهانی خواست که برای کمک های بشری به افغانستان 4.5 میلیارد دلار جمع آورند که بزرگترین درخواست امدادی برای یک کشور است. بعد به قدرت رسیدن طالبان به علت تحریم های ضد آنها وضع اقتصادی افغانستان بد شد. گرسنگی و بیچارگی بعضی از مردم را در اینجا به کارهای وادار کرده است که تصورش سخت است. خبرنگاری صدای آمریکا که به ولایت هرات رفته است میگوید در اینجا گرده فروشی برای به دست آوردن یک برده نان و پرداخت قرض به یک کار عادی تبدیل می شود.
فریبا حالا فقط کارهای سبک خانه را اجرا می کند، زیرا توان اجرای کارهای وزنین را ندارد، چون که یک گردش را 2 سال پیش فروخت. خانواده قشاق و بینوای او در نیم سال گذشته بینواتر شد.
4-5 ماه میشه که شوهر نمیده شیشته فلان برای خوردن چیزی نیه، برای سختن چیزی نیه. عدالت توقع داریم که ما کمک برسه که طفلک ها مریضم فلان پول دکتر دوانیه.
پیش از اون که طالبان حکومت افغانستان را بگیرند شوهرش با مزدوری روزانه 3.5 دلار کار میکرد. از زمانی آمدن طالبان به سختی کار و پول می‌یابد. به فریبا برای گردش 2000 دلار داده بودند، ولی آن را هم برای بازگرداندن قرض آیله صرف کردند. در این محله ظاهراً گرده فروشی یک کار معمولی است. همه این مردان و زنانی که نخواستند نشان بدهیم گرده هایشان را فروختند. یک مرد گفت که 5 برادرش این کار را کردند. در اردوگاه چند کیلومتر دورتر از اینجا الله نظر 3 ماه پیش از ناعلاجی گردش را فروخته است. عین کار را این مردان کردند که در ویدیو میبینید.
بعدی تغییر حکومت همه چیز گران شد. ما خواستیم کشور را ترک کنیم اما نتوانستیم. برای همین گردم را فروختم.
او زمان کشاورزی و چارواپروری میکرده است اما جنگ خانه و اموالش را نابود کرد. الله نظر یکی از 9 میلیون بجا شدگان افغان است. پیش از غصب قدرت در ماه اوگوست سال 2021 افغانستان جنگ زده سخت پایبند یاری های خارجی بود. قطع کمک ها بر علاوه نامعینی سبب افزودن بیکاری و سستی تجارت و بدتر گشتن احوال کشور در نیم سال گذشته شد. به گفته سازمان ملل متحد حالا نصف از مردم افغانستان در ورطه گرسنگی هستند. برای همین قسمی از ناچاری و ناعلاجی عضو بدنی خیش را می فروشند.
برنامه آزادی را اینجا به پایان می برم. بینندگان عزیز تشکر از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. گزارش های ویدیویی را از کانال آزادی ویدیو یوتیوب و سامونه های دیگری آزادی تماشا کنید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن همین چیز باور
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، برنامه خبری رادیو آزادی است و من کیوم مرسیتا تازه های جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. رئیس جمهور آمریکا میگوید تا هنوز نشانه های بیرون شوی نیروهای روسیه را از مرز اوکراین ندیدند و تجاوز مسکو به خاک این کشور همانا امکان پذیر است. جو بایدن روز 15 فوریه در یک پیام 10 دقیقه اظهار امید کرد که بحران با راه دیپلماتی حل می شود، ولی همزمان افزود اگر روسیه به اوکراین حمله کند با تحریم ها دچار خواهد شد. پرزیدنت آمریکا علاوه کرد که در صورت جاری شدن تحریم ها احتمال نرخ انرژی بالا برود، ولی مردم آمریکا درک میکنند که دموکراسی به پرداخت نرخ به دست نخواهد آمد. فعلا قیمت نفت خام به درجه بلندترین در 8 سال اخیر رسیده است. روز 14 فوریه مقامداران ماموریت آمریکا در رسانه های خبری پیش بینی کرده بودند که شاید روزهای نزدیک حمله روسیه به اوکراین عملی شود. وزارت مدافع روسیه روز 15 فوریه خبر داد که نیروهایش را از مرز با اوکراین بیرون میکشد. به قول بایدن اگر این خبر اثبات شود داد خوب خواهد بود. پرزیدنت ایالات متحده افزود در مرز اوکراین تا 150 هزار افسر و سرباز روسیه در موقع های تهدید کننده جایگیر شدند. گلده کیاریزوف زندانی سیاسی پیشین ترکمنستان میخواهد برای نشستن در کرسی پرزیدنتی آن کشور مبارزه برد. نوار مراجعه وی در سامانه سازمان حقوق و آزادی های شهروندان ترکمنستان نشر شد. به گفته کیاریزوف وی بعد آن چنین تصمیم گرفت که پسر پرزیدنت حاضره ترکمنستان به مقام ریاست جمهوری نامزد شد. مخالفی حکومت ترکمنستان میگد او را به طور میراثی مثل سلاله فرعونها اداره کردن کشورش خشمگین کرده است. گلده کیاریزوف در زمان پرزیدنتی سفرمراد نیازوف یعنی ترکمن باشی وزیر اسب بود. سال 2002 او را با گناه سوء استفاده از مقام و قاچاق اسب 6 سال زندانی کردند. حامیان حقوق میگویند پرونده کیاریزوف انگیزه سیاسی داشت. او در سال 2015 امکان یافت که ترکمنستان را ترک کند، عین زمان در خارج از کشورش زندگی دارد. در ترکمنستان روز 12 مارس امسال انتخابات غیر نوبتی دایر می شود. سردار بردیمحمدوف پسر 40 ساله قربانقلی بردیمحمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان یکی از نامزدهای اساسی انتخابات است. دادگاه ناحیه مسچا یک کس را با گناه حمله و زخمی کردن رئیس اداره برق ناحیه به 8.5 سال زندان محکوم کرده است. حادثه ماه اکتبر سال 2021 روی داده بود. روز 16 فوریه در دادگاه ناحیه مسچا به رادیو آزادی گفتند که حکم هفته گذشته برآمد. مقامات نام شخص حملهور به رستم تویچیوف رئیس اداره فروش برق ناحیه مسچا را فاش نکردند، ولی به گفته همصحبتان ما در دادگاه ناحیه مسچا او کارمند سابق اداره برق نامبر شده است. وکیل مدافع فرد محکوم شده از حکم ناراضگی کرده از روی آن شکایت برده است. منابع رادیو آزادی ماه اکتبر سال گذشته خبر دادند که یک نفر به رستم تویچیوف رئیس اداره فروش برق ناحیه در اتاق کاریش حمله کرده با کارد به قفس سینه زده است. گفته می شد حملهور ناظر برق بوده. رستم تویچیوف در پی شکایت ساکنان او را از کار رانده است. تویچیوف بعد این حادثه یک مدت در بیمارستان بستری بود. چندی از وکیلان پارلمان قزاقستان روز 16 فوریه در جلسه از طلبات نوی روسیه به مهاجران کاری در آن کشور نگرانی کردند. از جمله وکیل پارلمان قرغیزستان داستان بکشو گفته است طلبات نو به مهاجران کاری این کشور مشکلات را پیش می آورد و باید این مسئله در سطح رهبران دو دولت بررسی گردد. مقامات روسیه اخیرا برای مهاجران طلبات نو جاری کردند. سخن از گزارش حتمی، معاینه طبی، ثبت ایز انگشت و عکس برداری می رود. شهروندان خارجی که وارد آن کشور می شوند در دوام 30 روز باید از این تشخیص ها بگذرند. سرمحرری خبرگزاری قزاقی اردا نقطه کزه گلنار بشکینوا اطلاع داد که شب 16 فوریه دو نفر نامعلوم میخواستند در خانه او را شکسته درآیند. وی گفت که دو مرد قد بلند نیرومند بودند. آنها انتظار نداشتند که من در خانه هستم. بعد دیدن من در رو برایم پوشیده رفتند. با گفته بشکینوا این حادثه به فعالیت کسبیش ربط دارد، زیرا دو نفر بعد نشر مطلب اخیرش پیدا شدند. بشکینوا میگوید بعد از آنکه نوشتن درباره رئیس شرکت هلدینگی زرد ارمن عبدرسیلوف را آغاز کرد، کوشش های ترساندنی او و کودکانش نیز شروع شدند. روزنامه‌نگار افزود که این گونه حادثه بار اول بعد از نشر مطلبش درباره رابطه رئیس شرکت با اینور سرگزیه و معاون نوی آژانس آید به خدمات دولتی قزاقستان روی داده بود. و پسر دومی ملکه بریتانیا الیزابت دوم شاهزاده اندریو پرونده مربوط به خشونت جنسی را تا رسیدنش به دادگاه حل کرد که نسبت او در آمریکا کشاده بودند. بی بی سی می‌نویسد شاهزاده به فایده ویرجینیا جوفره پرداخت عظیمی کرده است. شهروند آمریکا ویرجینیا جوفره شاهزاده اندریو را در خشونت جنسی گناهکار کرده بود. به گفته جوفره و با اندریو زمان ارتباط جنسی داشت که نابالغ بود. شاهزاده اندریو بارها این گناه را رد کرده است. ابتدای سال جاری و در پی این پرونده از امتیازهای شاهی دست کشید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بحث میان روسیه و اوکراین روز تا روز داغ‌تر می‌شود. کشورهای غربی از احتمال حمله مسکو به خاک همسایش نگرانند، ولی روسیه همواره این ادعا را رد کرده است. بسیاری از کشورها سفارت خود را در کیف خالی نمودند. در این میان موقع کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان ناروشن است. چرا؟ در این مورد من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. مقامات روسیه روز 15 فوریه گفتند که بعضی از نیروهای خود را از نزدیکی مرز با اوکراین به مکان دائمیشان برگرداندند. با وجود این تهدید هنوز از بین نرفته است. کارشناسان گروه تحقیقاتی کانفلیکت تیم می گویند هیچ نشانه وجود ندارد که نیروهای مستقر در نزدیکی مرز با اوکراین به مکان دائمی خود برگشتند. بنا به اطلاع رسانه ها تعداد نظامیان روسیه در نزدیکی مرز با اوکراین حدود 100 هزار نفر گفته می شود. ایده آن را تقریبا 120 هزار نفر شمردند. تجمع بی سابقه نیروها و تکنیک نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین هم کیف و هم کشورهای غربی را به تشویش انداخته است. غرب از روسیه خواست نیروهایش را به قفا ببرد، وگرنه به ضد مسکو تحریم‌های سنگین جاری خواهد شد. کرمل میگوید قصد حمله به اوکراین را ندارد و برعکس کشورهای غربی را متهم میکند که در فکر مسلح کردن اوکراین و به عضویت ناتو پذیرفتن این کشور پسا شوروی هستند. کارشناس قزاق دومان قبدیگلیف بر این نظر است که کشورهای آسیای مرکزی در بحث روسیه و اوکراین آشکارا چیزی نخواهند گفت، بلکه منتظر خواهند ماند، زیرا به گفته او این تنها بحث دو کشور نیست، بلکه مشکلات بین روسیه و کشورهای غربی را در بر می‌گیرد. قبدیگلیف یادآور شد که کشورهای آسیای مرکزی در زمان بحران گرجستان و روسیه در سال 2008 و هنگام غصب قریم اوکراین از طرف روسیه در سال 2014 نیز سکوت اختیار کرده بودند، اما به قول او از وضع پیش آمده قزاقستان و قرغیزستان و تاجیکستان کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی از آسیای مرکزی بیشتر نگران هستند، چون به قول او اگر روسیه به اوکراین حمله کند میتواند با تحریم ها دچار شود. این تحریم ها به کشورهای منطقه که متحدان روسیه در اتحاد اوراسیا و سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی هستند تأثیر خواهد رساند. امیل بیک جورایف کارشناس قرغز میگوید نزای اوکراین و روسیه در آسیای مرکزی خیلی کم بحث می شود، اما این معنی آن را ندارد که رهبران کشورهای آسیای مرکزی به تشویش هستند. او میگوید رهبران آسیای مرکزی جرأت نمی کنند که درباره موقع کرمل آشکارا سخن گویند. احتمال از همین سبب موقع کشورهای منطقه ناروشن مانده است و این مسئله پس از رویدادهای ماه ینوری قزاقستان که روسیه زیر پرچم سازمان پیمان امنیت دسته جمعی نقش بازید حساس‌تر و پیچیده‌تر شد. کارشناسان تاجیک میگویند کشورهای منطقه در مورد مناقشه روسیه و اوکراین موقع دقیق ندارند. با باور آنها در صورت سر زدن جنگ میان روسیه و اوکراین کشورهای چون تاجیکستان که عضو سازمان منطقوی تابع روسیه هستند وظیفه‌دار خواهند شد از مسکو پشتیبانی کنند. عین زمان به گفته آنها کشورهای منطقه به یاری مالی غرب احتیاج دارند. به نظر کارشناسان تاجیک وضع حاضره یا جاری شدن تحریم ها علیه روسیه به اقتصاد تاجیکستان تاثیر جدی خواهد گذاشت. بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان در روسیه کار و زندگی می دارند و پول های فرستاده آنها به اقتصاد کشور مهم است. کشورهای آسیای مرکزی در سال 2014 وقتی روسیه قریم را از اوکراین تصرف کرد موقع یگانه نداشتند. در حجت های سازمان ملل متحد در مورد قریم بعضی از این کشورها طرفدار، دیگر بی‌طرف و ایده مقابل رأی دادند. بر اساس اسناد جداگانه بعضی از کشورهای آسیای مرکزی در رأی دهی اصلا شرکت نکردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
آخر هفته گذشته رسانه های تاجیکستان و قرغیزستان از پیشگیری یک تنش لفظی و ساختمان بی اجازت خبر دادند. این حادثه در اطراف دهه های مرزی مقصد قرغیزستان و جماعت آوچی قلچه تاجیکستان رخ داد. جانب ها در این رخداد همدیگر را عیبدار کردند و با ساکنان گفت و شنید نمودند. اولی هفته روان ما به این منطقه سفر کردیم و من فرجام محمدی جزئیات این سفر را برایتان شرح خواهم داد. مراجان جورابوی زاده بیش از 20 سال باز در محله مرزی حلیم بابای جماعت آوچی قلچه زندگی میکند، ولی تا به حال نتوانستند در اطراف حولیش دیوار بنا کند. در کمترین تنش های مرزی و همراه آیلش در منطقه خوفناک زندگی میکند و از خطر به حیات فرزندان آیلش نگران است. آنها بعد مناقشه های مسلحانه چند ماه شب را در خانه اجاره منطقه دیگری دهه روز میکنند و روزانه به حولیشان میآیند. مراجان میگوید
یکم بعد جنگ ایسی منی نه وای میکنه دیوار کردن میمونه نه آشانه. وقتی همین جنده کسی سال وای بود وای ایلوجام نبود. حدا یکم ایلوجام های اکم یک آشانه که یک تا تنور خونه کنه هم گم نموندار خیلی روی حولم جدا کردن نمیمونه. اگه کلی میگرم دکتری کت میبیاد این روشنوی کشادگی به نمیشه ما به ایب نشدار.
دولتبیک زفرزاده رئیس ناهی باوجان غفوروف نیز از این وضع آگاه است. ولی در این محله این مشکل خاصی حولی مراجان نیست. محمد علی عبدالیف نیز در 14 ساتق همراه برادرش زندگی میکنند و سالهاست که با همسایه های قرغیزشان برای داد و ستد زمین دست به گریبان میشوند. وی میخواست در این حولی برای آیله خودش بینای الهیده سازد، ولی سالهاست که نمیتواند.
2016 دیم من زندگانی میکنم. اومده بولی خونو پرچمشان را زده ایستاده. اینجا زمین زمینی خرقیست. حقاتون نیست که اخوانو بیرون براوردن. ولی همونجانده مقاماتا اومدن دستگیری کردن. پرچمش را گیراندن. احساب به همین جنجال و غلبه همسر را پرفتر برفتن. دو تا دختری نابالغ کردی همینجا زندگانی میکنیم. رئیس جماعت هم میداند. جانشینشان هم میداند که همین شرایطی ما همین خیر یکانجا برومده نمیتونیم کار کرده نمیتونیم.
تنها در محله حلیم بابا حدود 300 آیله تاجک پهلو با پهلو با خانواده های قرغیز تباران زندگی میکنند. اکثر این آیله ها اساساً از سالهای 70 قرن گذشته در اینجا مقیمی شدند. ولی بحث ها بر سر زمین بعد پاشخوری اتحاد شوروی رو زدند و همکنون 30 سال باز نمیتوانند به موافقه برسند. مراجان نعمتوف یکی از ساکنان کهنسالترین این منطقه میگوید
موبان موهنده موبان قرغیز کی موهنده خودی اهالیش کی موهنده هیچ وایمو نیست. پیشتر مو میگذشتیم و ها میوما تمی خیل بود. همین موبان حاضر یک دو سه سال بوس همین وای شدگی موبان موهوه همین خیل تلاش تر شد دیگه.
تنها در سه ماه اخیر چند از ساکنان جماعت آوچی قلچه ناحیه باوجان غفوروف دو دفعه به طریق رسانه از حضور نظامیان قرغیزستان در اطراف خانه هایشان ابراز نگرانی کردند. آنها با فرستادن عکس و نوار گفته بودند که بارها با تهدید و فشار روبرو میشوند، ولی جان در کف استادگری میکنند. محمود جان عبدالیف یک ساکن دیگر این منطقه میگوید
سببش یکمش همین که من همینجا به تولد شده چی خیل اکن ساکنان دیگر دولت آمده حوالی من به خوجین میشه. ما ها جای برفتن هم نکن او چسکی آبی نداریم. مثال اینجا همش لالمی همش آبی خریده. این یک جای گریز هم نداریم. فقط همین می گریزانم یک کودکوی می بریم اشنای روشنای بوده جا میکنیم این دوستا رو جا میکنیم خیشی تا برو.
از 970 کیلومتر سرحد تاجیکستان و قرغیزستان نیمی از آن تعیین و نشانه‌گذاری نشده است و نامعینی هر چند وقت سبب بحث و مناقشه مسلحانه بین دو همسایه می‌گردد. در آخر ماه ینور امسال در مرز میان اسفره تاجیکستان و بادکند قرغیزستان درگیری خونین سر زد و از دو جانب ده ها نفر زخمی و از طرف تاجیکستان دو تن کشته شدند.
آسوده بود خاطر
خاطرم جم از غمی هر بود و نابود بود گر نمی دانستم شاید دلم آسود بود خاطرم غم از غمی هر بود و نابود بود گر نمی دیدم تو را با تشنگی
محاکمه دادگاهی الکسی نوالنی از مخالفان سرشناس حکومت روسیه که از یک سال به این طرف در زندان به سر می‌برد روز سه‌شنبه 15 فوریه به اتهام دیگر قلابی آغاز شد. طبق اتهام نو نوالنی را 10 سال زندان تهدید می‌کند. گروه‌های حامی حقوق از برگزاری محاکمه دادگاهی پوشیدارهای بسته و در زندان انتقاد کردند. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفاری زازاده ارائه می‌کنم. الکسی نوالنی در ویدیوی کوتاهی که از لحظه حضور در جلسه دادگاه نشر شد گفت حکومت روسیه از ترس آن چیزی که او در جلسه دادگاهی خواهد گفت مرافع را در زندان برگزار میکند. او افزود من هنوز محکوم نشدم ولی آنها مرا مجبور کردند که با لباس مخصوص زندان در محاکمه شرکت کنم تا کسان این عکس ها را در تلویزیون میبینند با خود بگویند به هر حال او یک زندانی است. در این نواری ویدیویی دیده می شود که نوالنی لباس زندان پوشیده بود و هنگام دیدار با همسرش چهره خندان دارد و دو نگهبان زندان او را همراهی می کنند. همکاران و طرفداران الکسی نوالنی این محاکمه او را نمایشی می خوانند. نوالنی در ماه ایون سال 2021 پس از معالجه هنگام بازگشت از آلمان در فرودگاه مسکو بازداشت و روانه زندان شد. او در حال حاضر دوره دو ساله زندان را بنابر نقض مقررات حبس شرطی در یک پرونده دیگر سپری می‌کند. ولی اگر در پرونده نو به اتهام قلابی او را گناهگار کنند، ممکن است مدت حبس او تا 10 سال افزایش یابد. پرونده اتهام قلابی در دکمبر سال 2020 هنگامی که او در آلمان بود به میان آمد. داستانی روسیه نوالنی را با سوء استفاده شخصی از حدود 4 میلیون دلار کمک های مالی به سازمان سیاسی او متهم کرده است. الکسی نوالنی را روز 17 ژانویه سال 2021 در فرودگاه شرمتو شهر مسکو بعد بازگشتش از برلین بازداشت کرده، با اتهام اینکه حکم حبس شرطی را ویران کرده است، با 2.5 سال زندان حبس کردند. خود نوالنی و وکیلانش گفتند زمانی معالجه در برلین مقامات را درباره در کجا بودنش آگاه کرده بودند. خود نوالنی گفته است فرمان زهرالودکنی او را پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین داده است. کرملین دست داشتنش را در این قضیه رد کرده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
کارخانه نوری های ازاد یا زواد پیشین نوری های ازادی وخش در ولایت ختلان به اختیار شرکتی داده شد که دربارش یگان معلومات وجود ندارد. صاحبش معلوم نیست و گفته نمیشد که به چه مبلغ این کارگاه را خریده است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات میدهم. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان روز 7 فوریه امسال قراری به اختیار آسیا کیمیکال دادن کارخانه مشهور ازاد را امضا کرده است، اما این حجت در سامانه های رسمی نشر نگشت. نسخه سازشنامه روز 15 فوریه دسترسی رادیوی آزادی شد و در آن درباره جمعیت بازی آسیا کیمیکال تنها همین قدر گفتند که شرکت مذکور طبق قانونگذاری تاجیکستان تأسیس داده شده است و عمل میکند. معلوم نیست آن را کی، کی و در کجا تأسیس داده است. بنا بر سندهای دسترس شده، آسیا کیمیکال صاحبش نامعلوم تا 5 سال از پرداخت انداز از درآمد شخصان حقوقی آزاد خواهد بود. همچنان متخصصانی که شرکت از خارج دعوت میکند از پرداخت های حتمی دولتی و حتی گرفتن اجازتنامه کار در تاجیکستان آزاد می شوند. بر زمین حکومت تاجیکستان راضی شده است که شرکت بدون کدام محدودیت مال استحصال کرده خود را در داخل و خارج با نرخی که تعیین می کند بفروشد. همچنان فایده ای را که در داخل به دست می آورد به اسعار خارجی تبدیل داده به بیرون برد. این در حالی است که بانک ملی شرکت ها را در تاجیکستان از خریدن و فروختن اسعار خارجی به اجازتنامه منع کرده است. آسیا کیمیکال طبق این سند می تواند مال و مصالحی را که برای گردان کردن کارخانه ضرورن به سپردن باج گمرکی از خارج به کشور وارد کند. در عوض این شرکت عهده‌دار شده است برای نوسازی و فعال کردن کارخانه آزاد نه کمتر از 200 میلیون سومانی سرمایه‌گذاری کند، اما گفته نمی شود که در دوام چند سال. شرط دیگری که آسیا کیمیکال به ذمه گرفته است باید تا 80% کارمندانش شهروندان تاجیکستان باشند. 3 سال پیش وقتی حکومت تاجیکستان کارخانه را 190 میلیون سومانی نرخ مانده بود، به خریدار احتمالی شرط گذاشته بود که در 3 سال آینده با خرج 400 میلیون سومانی خط گزی یاوان لیوکن را پیوست کند و نه کمتر از 1100 جای کار دائمی تأسیس دهد. پرداخت 25 میلیون سومانی قرض های کریدیتوری کارخانه آزاد در سال اولی پس از خریدن سهمیه ها نیز شرط دیگری مزایده بود. اما در سازشنامه نو دیده می شد که شرکت آسیا کیمیکال چنین عهده‌داری را به ذمه نگرفته است. نام آسیا کیمیکال چندان نو هم نیست. آن بار اول پس از تندر 1 سال پیش رسانه‌ای گشت. این فروش 15 فوریه سال 2021 برگزار شده. آن زمان کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی از نتیجه‌هایش خبر نداد. سعدی قادرزاده رئیس کمیته تنها 11 فوریه امسال در نشست خبری تصدیق کرد که کارخانه به آسیا کیمیکال فروخته شده است و افزود
یگونه یک چیز که من میرا قید کردنی بودم که همون تندری که شما سوال دادید تون ما دو نمودی تندرها داریم، وابسته به تندرهای لایحه دولتی سرمایه‌گذاری، وابسته به تندرهایی که از جانب بیرج اموال مال اموال عملی کرده میشود، وابسته به تندرهایی که در دایره لایحه سرمایه‌گذاری میشوند این طریق سامانه اعلان کرده می شود. روی کاری مخصوص از جانب حساب وزارت دارایی دخل دار تأسیس داده شده گند.
قبلا منبع های گوناگون از پیروزی سیاما یکی از شرکت های عضو اوستا گروپ ابر شرکتی مربوط به دوستان رستم امام علی رئیس دوشنبه و پسر پرزیدنت تاجیکستان در تندر خبر داده بودند. یک نشریه فراز را برنده اعلان کرد. ظاهرا آن وقت آسیا کیمیکال غلبه کرده بود چون پرداخت قرض های آزاد به مقدار 1 میلیون سومانی را در نشست خبری روز 26 ایولی سال 2021 شهردار لواکان زرینه دولتزاده به همین شرکت مربوط دانسته بود. ولی آنچه سوال برانگیز است این است که چرا مقامات مالکان شرکت شرکتی برنده تندر یک سال پیش را رسما اعلان نمی‌کنند و چگونه یک شرکتی ظاهرا نو و نامعلوم توانست بر فراز و اویستاگرو پیروز گردد، در حالی که هر دو ابر شرکت از پشتیبانی قوی آیله پرزیدنت تاجیکستان برخوردارند. حالا امتیازهای کلانی که عمدتاً به شرکت‌های مربوط به خاندان رئیس جمهوری تاجیکستان داده می‌شوند به آسیا کیمیکال داده شدند که می‌تواند اشاره به همسانی شرکت نو را کند. مخفی ماندن نام صاحبش نیز آن را به ایرس یا CDH Investment Corporation حتی سامون ایر مانند می‌کند. صاحبش کسی است که نمی‌خواهد نامش دانسته شود. آزاد کارخانه استحصال نوری های مینرالی که تاجیکستان از شوروی به میراث گرفت بارهاست از دست به دست می گذرد. سال 2001 این کارخانه را علیگرخ اوکراینی دیمیتری فیرتش از خود کرد. 5% سهمیه ها به خیرالله سعیدوف پسر زید سعیدوف سابق وزیر صنعت و صاحبکاری همکنون زندانی تعلق داشت. پس از آنکه زید سعیدوف از تأسیس حزب با نام تاجیکستان نو درک داد و بازداشت شد و دیمیتری فیرتش هم در افسری گرفتاری کشمکش های دادگاهی شد، دادگاه اقتصادی ولایت ختلان سال 2014 سازشنامه فروش سهمیه های آزاد را غیر قانونی اعلان کرد و کارخانه عظیم را دوباره دولتی نمود. تاجیکستان ماه نوامبر سال 2016 با شرکت چینی شرطنامه بست و قرار بود آزاد فعال شود، اما تاجیکستان ماه سپتامبر سال 2019 این سازشنامه را نیز بیکار نمود. تا کنون تاجیکستان کارخانه آزاد را دو بار فروخته و بعداً از مالکانش کشیده گرفت و به اصطلاح ملی کرد، اما این بار در متن سازشنامه گفته می شود مال و ملک سرمایه گذار مصادره و یا ملی یا دولتی نخواهد شد، به استثنای حالتی به وجود آمدن احتیاج جمعیتی و آن هم با جبران همه گونه خراجات سرمایه گذار.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
در بازی های زمستانه المپی در پکن چین، منتخب نروژ از رقیبان اصلیش خیلی پیش رفت. دسته منتخب فوتزال جوانان تا 19 ساله تاجیکستان در مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی در شهر بیشکک قرغیزستان در بازی سیومش از منتخب افغانستان با حساب بزرگ 1-5 شکست خورد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. در بازی های 24 زمستانه المپی که در پایتخت چین شهر پکین جریان دارند، بعد نتیجه گیری 11 روز مسابقات منتخب نروژ با کسب 26 مدال از آن جمله 12 نشان طلا در جای اول است. منتخب آلمان با کسب 18 مدال که 9 تاش طلا است مقام دوم را اشغال کرده است. منتخب ایالات متحده آمریکا با کسب 19 مدال من جمله 8 نشان طلا مقام سوم را صاحب شده است. در بین دهگانه اول اینچنین آمستریا، نیدرلند، چین، شویتسیا، شویتساریا، روسیه و فرانسه جایگیر شدند. بغیر از روسیه از کشورهای سابق شوروی بلاروس 2 مدال نقره، استونیا و لاتویا یک تایی مدالی برنجی گرفتند. ضمناً از کشورهای سابق شوروی تاجیکستان و ترکمنستان در المپیاده پکین شرکت ندارند. همین طریق در 11 روز مسابقات از روی برنامه بازی های زمستانه المپی در پکین ورزشکاران 27 کشور صاحبان مدال گردیده، از آن جمله نمایندگان 21 کشور مدال طلا به دست آوردند. در المپیاده پکین حدود 3000 ورزشکار از 91 کشور برای 109 مجموعه مدال ها در 7 نمودی ورزش تا روز 20 فوریه مبارزه می برند. خبری دیگر، دسته منتخب فوتزال جوانان تا 19 ساله تاجیکستان در مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی که در پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک جریان دارد، بعد دو باخت به تیم های ازبکستان و ایران، روز 15 فوریه در بازی سومش از منتخب افغانستان با حساب بزرگ 1-5 شکست خورد. دسته منتخب فوتزال جوانان تاجیکستان را به مسابقه بیشکک متخصص ایرانی مصطفی افشاری آماده کرده است. حسین شادیف مربی معروف فوتزال به رادیوی آزادی گفت:
فوتزال از فوتبال کلان فرقیت داشته از رول مربی. باید همون بازیگر رو انتخاب کرده تواند که بازی با موافق باید. از ایسو به شرایط ما یکم تنقیصی نداریم. زلی برای زمستان گذراندن داریم. مسئله مولیهیش یکم مشکلی نداریم. فقط بازی کنم در کنم. این از بازیگر رو ببسته است.
در بازی دیگری دور سیومی مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی در بیشکک، منتخب قرغزستان دسته ازبکستان را با حساب 9-3 مغلوب کرد. در این مسابقه منطقوی تیم‌های منتخب جوانان تا 19 ساله 5 کشور افغانستان، قرغزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران اشتراک دارند. بعد نتیجه گیری 3 دور مسابقه تیم های منتخب ایران و افغانستان با 6 امتیازی پیش صفند. دسته های قرغزستان و ازبکستان 3 امتیازی گرفتند، ولی منتخب تاجیکستان امتیاز به دست نآورده است. دور چهارم مسابقه روز پنجشنبه 17 فوریه دایر می گردد. تیم های افغانستان و ازبکستان و ایران و قرغزستان با هم روبرو می شوند. منتخب فوتزال جوانان تاجیکستان بازی آخرینش را روز شنبه 19 فوریه با دسته میزبان قرغزستان برگزار میکند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما سم پارکر، یک پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرض چین میباشد. این پژوهشگر آمریکایی میگوید تاجیکستان در برابر قرضهای هنگفت چین باید احتیاط کار باشد و اندیشه کند که به کدام راه میرود. راهی که به گفته سم پارکر در صورت بی احتیاطی میتواند ذخیره های طبیعی تاجیکستان را در اختیار چین قرار دهد. صحبت ما با سم پارکر، مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی، در شهر دوشنبه برگزار شد.
سوالی یکمی من از شما این است که محترم جناب پارکر، شما را بنیادگذار نظریه یا کنسپت دیپلمات قرضهای چینی می شمارند و ایده اساسی این نظریه آن است که دولت چین با دادن قرضهای بزرگ به کشورهای نیازمند نفوذ خود را بر آنها چیره می کند، یعنی این قرضها با هدفهای معین داده می شوند. درست است؟ و دلیل های این عقیده شما چیست؟
تشکر برای سوال. بله، دیپلماتیک قرض موضوع است که من تحقیق میکنم و چون این معنی دارد که چین به کشورهای تریلیون ها دلار وام وعده میدهد که آن را برگردانیدن نمیتوانند و این قرض ها درآمد و ارزش های نو به وجود نمیارند. حتمی نیست که مقصد به دامی سرمایه گذاری های بد افتادن این کشورها باشد. مقصد چین آن است که این سرمایه ها را برگرداند، درآمد اقتصادی گیرد که برای چین خوب است. اما همچنان باید در نظر گیریم طرح‌هایی هستند که چین راه‌ها یا نیروگاه‌هایی می‌سازد که به اندازه کافی درآمد نمی‌آورند تا قرض پرداخته شود. آنگاه چین ذخیره‌های طلا را می‌خواهد یا حمایت آن کشورها را در مسئله‌های معین در سازمان ملل. یعنی معنی دیپلماتیک قرض این است که چین سرمایه می‌دهد ولی آن را پس گرفتن نمی‌تواند. یعنی چین راضی است که قرض یا با پول برگردانیده شود یا با وسیله‌های دیگر.
That's great for China. It makes its money back, but if the project does not turn out well, it will look to be repaid in other means.
می شود گفت که قرضهای چین دامی هستند که کشورها وقتی به آن میافتند مجبور میشوند که منفعت های سیاسی و امنیتی و حتی حربی چین را احترام کنند.
من فکر نمی کنم که این هدف عمدی چین است تا چنین کشورها را گرفتار کند، اما قطع نظر از هدف نتیجه کار عینی همین می شود. یعنی باز می گویم چین عمدن طرح‌هایی را می سازد که با سرمایه گذاری بد کشورها را به دام افتاند، اما غالبا همین گونه نتیجه حاصل می شود که این کشورها به دام می افتند و در عوض آنها مجبور می شوند از موضع گیری چین در مسئله های هنگ کنگ، تایوان یا برخورد با اویغور حمایت کنند. برای نمونه یک شماره از کشورها فشار چین را به اویغورها محکوم کردند ولی برخی دیگر آن را درست شمردند. یا کشورهای از موضع گیری چین که هنگ کنگ و تایوان بخش از آنند حمایت میکنند. این هم یک نوعی گردانیدن وام است یا راههای دیگری باز پرداخت قرضهای چین را جستجو کنند. برای نمونه ذخیره هایشان را در عوض بنیاد نیروگاه به چین بدهند.
نظریه شما از زمان رسانه‌ای شدنش است در سال 2018 به مخالفت ها نیز دچار گشت و از جمله کارشناسان مثل حسین عسکری و یسان راست گفتند که این یک واهمه است و دلیل هایش انتخابی بوده. در اصل چین به کشورهای کم بضاعت کمک میکند و در نهایت برنامه‌های آن به منفعت رشد اقتصاد جهانند. شما در پاسخ آنها چی میگویید؟
پاسخی من این خواهد بود که پس از رسانه‌ای شدن نظریه من در ماه می سال 2018 پاکستان، میانمار، مالدیو، مالزی و کنیا از طرح‌های میلیارد دلاری چین دست کشیدند. برخی از گفت‌وشنیدها قطع شدند، زیرا آنها درک کردند که این قرض‌ها برای بازگرداندن خیلی بزرگ و سنگینند. خود چین نیز این را درک نمود و در فرم یک کمربند یک راه که ماه اپریل امسال برگزار شد، رئیس جمهوری چین سی جین پینگ گفت طرح ها باید از جهت سرمایه گذاری اجرا شونده باشند، سبزتر باشند و نگرانی های محلی را به نظر گیرند. یعنی صفت قرض ها باید خوبتر باشد و آنها همچنان برای رشد اقتصاد کشور قرض گیرنده روانه شوند. باید کارگران محلی در آنها بیشتر کار کنند و بازپرداخت قرض ها باید آسان‌تر باشد.
نمونه های در جهان هست که سایه سیاسی قرض های چین و سوء استفاده چین را از حال کشورهای قرض گیرنده نشان دهد.
یکی از کشورهایی که می توانیم درباره این چیز گوییم شریلانکا می باشد. یکی از طرحهایی که چین مبلغ گذاری کرده است فرودگاه است. فرودگاهی که در شریلانکا ساخته شده است، افسوس کسی آن را استفاده نمی برد، یعنی خالی است و کسی از آن استفاده نمی کند. یا بندر هامبارتوتا در شریلانکا که چین برای ساختن آن میلیارد دلار قرض داده است. اما خود شریلانکا به علت آن که قرض به طور مخصوص ساخته شده بود و هم فساد و رشوه به آن تاثیر داشت، قرض را به چین برگرداندن نتوانست. بالاخره چین این بنده را برای 99 سال تحت استفاده خودش قرار داد. این هم به خاطر آن که شریلانکا قرضش را برگرداندن نتوانست. در این رابطه آمریکا و هندوستان اظهار نگرانی کردند.
قرض و کمک های مالیوی چین به تاجیکستان نیز سال تا سال بالا می رود و به 3 میلیارد نزدیک می شود، ولی مقامات تاجیکستان می گویند این قرضها به رشد کشور مساعدت کردند و تاجیکستان یگانه کشور نیست که از قرضهای چین استفاده می کند.
بله، تا یک اندازه واقعا برای رشد مساعدت می کنند، ولی پیامد یا ارزشش چقدر است؟ یکی از مرکزهای مستقل پژوهش جهانی، مرکز رشد جهانی، درباره همه کشورهایی که از چین قرض میگیرند گزارش داد و 8 کشور را معین کرده است که بیش از همه از چین پول گرفته خیلی وابسته قرضهای چین شدند. یکی از این 8 کشور تاجیکستان است. انتظاری های مرکز رشد جهانی این است که تا سال 2024 قرض تاجیکستان باز هم به اندازه جدی زیادتر می شود. قرضهایی که به تاجیکستان داده شدند باید برگردانده شوند. اگر تاجیکستان سری وقت این قرض‌ها را بازگردانده نتواند، مثل که ما می‌دانیم استخراج چندین کان‌های طلا و نقره به چین داده شدند، همین نمونه به عادت تبدیل خواهد یافت. در نتیجه فایده این ذخیره‌ها نه به تاجیکستان بلکه به چین می‌رسد. حالا که این ذخیره‌ها شاید خیلی بزرگتر از قرض‌ها باشند و باید به مملکت و مردم تاجیکستان خدمتی دراز مدت کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. همصحبت امروزه ما سیم پارکر، پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی میباشد. صحبت را ادامه میدهیم.
در عوض قرضهای خود چین کانهای طلای تاجیکستان را گرفت. قریب همه برنامه های آن از امتیازهای زیاد به مثل آزاد بودن از انداز، پرداختهای گمرکی و دیگر مجبوریت ها برخوردارند، ولی از سوی دیگر خود تاجیکستان قادر نیست استخراج کارکرد طلا یا نقره را براه ماند. پس باید در چنین شرایط تاجیکستان چیکار کند؟
در خود نظریه دیپلماتیک قرضهای چینی من این مسئله را روشن ساختم. به خاطر آنکه آن کشورهایی که از چین قرض میگیرند خیلی دیر اعتراف میکنند که چیکار کردند. بعد از آنکه خیلی دیر شد آنها اعتراف و درک میکنند که برای بعضی قرضهای چین چقدر بایگری خود را از دست دادند. برمیگردیم به همون فرمی که ماه اپریل امسال گذشت. چین در عموم درک کرده است که نظارت قرضهایی که داده می شود باید بهتر باشد. یعنی چین باید بیند که قرضها را به کدام مقصد داده است. همچنین باید درک کنند که این پول ها چگونه صرف شده، باز چگونه و کی برمیگردند. تاجیکستان وقتی این قرضها را می گیرد باید خیلی موازی باشد. باشد و اهمیت دهد که پول های چین را برای چی استفاده می کند. در گذشته ما می دانیم آن پول هایی که از چین گرفته شد موافق مقصد استفاده نشد. ضرور نیست که تئاتر از حساب قرض های چین ساخته شود. پول هایی که از طرف تاجیکستان از چین گرفته شد برای بنای حکومت و پارلمان، پرچم و تئاتر صرف شدند. تاجیکستان را ضرور است که موضع باشد که قرضش را برای چی استفاده می برد. در استفاده و صرف قرض باید شفافیت وجود داشته باشد.
But at the same time they need to prioritize what are the most important projects. Some of the money China has loaned has gone to building a new parliament building, building a theater, building a museum.
در مورد تاجیکستان این هم هست که چرا آمریکا یا کشورهای اروپا به اقتصاد آن سرمایه‌گذاری ناچیز دارند که طبعا جای را برای میلیاردهای چین باز میکند، مگر چنین نیست؟
No, I think that's absolutely true and I think that
شما درست گفتید و ما امروز میبینیم که کشورهای مثل تاجیکستان برای رشد انفراستراکتور با سرمایه‌گذاری نیاز دارند، اما کشورهای غربی در کشورهای مثل تاجیکستان سرمایه‌گذاری زیاد ندارند. باید تاجیکستان ببیند که فرصت بهترین سرمایه‌گذاری کدام است، نه هر طرح بد یا آسیب‌پذیر می باشد. کشورها یک و یک بار سرمایه‌گذاری کلان را می گیرند، اما دادن این پول برای آنها مشکل می شود. وقتی آنها پول کلان را می گیرند و دادن پول مشکل می شود، بعد چی شروع می شود؟ این گونه کشورها کانهای خودشان را به اختیار این یا آن کشور سرمایه‌گذار می دهند. برای همین باید این خیلی نشود و قبل از گرفتن قرض باید آنها درست تحلیل کنند. تحلیل کنند که در دورنما چگونه این پول را به کشور سرمایه‌گذار برمی گردانند.
خلاصه شما چیست؟ تاجیکستان با ادامه این راه در مورد قرضهای هنگفت چین در آینده به چه حال روبرو شده می تواند؟
من فکر می کنم که حالا هم سری وقت است که تاجیکستان یک بار دیگر فکر کند که در کدام راه است. بعضی از لایحه‌ها را حتی می تواند متوقف سازد. اگر تاجیکستان به این راه ادامه دادن گیرد، برای اقتصاد کشور واقعا ضرر می شود. ما گفته می توانیم که دوام دادن این راه چی معنی دارد. محتوای این سازشنامه ها دادن کنهای یا ذخیره های مینرالی که تاجیکستان دارد می باشد. از سازشنامه هایی که به امضا رسانده می شوند، فایده ای که تاجیکستان باید به اقتصاد خود آورد، این سود و فایده نه به اقتصاد تاجیکستان بلکه به چین می رود. تاجیکستان باید تحلیل کند کدام طرح ها را به امضا رساند و شرط و شرایط سازشنامه ها باید روشن باشند. این باید برای اقتصاد تاجیکستان و برای مردم تاجیکستان نفع آورد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی مؤلف و تهیه کننده برنامه تا نشرهای منبعده شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم.
در آن نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم.
که خاکی کوی تو باشم. وقتی صبح قیامت که سرز خود برارم، با وقتی صبح قیامت که سرزی خواب برارم و گفتگوی تو خیزم و جستجوی تو باشم در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم که خاک کوی تو باشم
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم
که خاکی کوی تو باشم که خاکی کوی تو باشم
سلام بینندگانی عزیز، خوش آمدید به برنامه. خبرهای تاجیکستان و جهان را از رادیوی آزادی پی میگیریم. امروز 16 فوریه است و توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه. بازداشتی یک جوان برای تهدید کشتار به عبدالقادر طلبکوف و باور دارد اندیشه هایش درباره روحانیون باعث تهدید به جانش شد. بعد از حمله به فروشگاه در ولایت مسکو که با مرگ یک نفر انجام یافت، بازداشت و اخراج مهاجران در این منطقه افزایش یافته است. و فقر و ناچاری بعضی از ساکنان افغانستان را به گرده فروشی مجبور کرده است. آنها با این راه برای یک برده نان پول به دست می آورند.
بعد تغییر حکومت همه چیز گران شد. ما خواستیم کشور را ترک کنیم اما نتوانستیم. برای همین گرده ام را فروختم.
مهاجران تاجیک در مسکو از افزایش تفتیش، بازداشت و اخراجشان از جانب پلیس شکایت میکنند. بیشتر خبرها از استرای مسکو به ما میرسند. مهاجران و حامیان حقوق بر اینند که فشارها پس از حادثه غارتگری در مغازه پیتورچکا در استرا سر شد. شب 9 فوریه گروه این مغازه را غارت کرد و محاسب 51 ساله آن را کشت. مقامات روسیه 3 نفر را در رابطه با این حادثه بازداشت کردند. رسانه های روسیه نوشتند که غارتگران زاده تاجیکستان هستند. همکارم مومین احمدی این موضوع را پیگیری کرده است و حالا در استودیو با ما است. مومین، تا کجا این حادثه غارتگری باعث فشار بالای مهاجران شده است و خودی آنها و مقامات در این رابطه چیزی گفتند؟
بله زرنگیز، مهاجران زیاد شکایت کردند که پس از حادثه فشار بالای آنها زیاد شده است و کارمندان پلیس با مهاجران برخورد خشین دارند. یک نوار ویدیویی از لحظه بازداشت مهاجران نیز به ما فرستادند که نشان می‌دهد کارمندان پلیس با زوری دست یکی را بسته می‌برند. نفری که این ویدیو را ثبت کرده است به ما گفت که در یک هفته اخیر بارها مکان کار و جای زیست آنها از جانب پلیس تفتیش شد. با گفته مصاحب ما، کارمندان پلیس به آنها گفتند پس از حادثه غارتگری رید انجام می‌دهند. محمد جان صابیروف، یک تن از حقوق شناسان، هم گفت که به حساب او در یک هفته اخیر حکم اخراج نزدیک 100 مهاجر صادر شده است که اکثر آنها در استرا کار می‌کردند. در اداره پلیس استرا به رادیو آزادی تفتیش سراسری مهاجران را تصدیق و یا رد نکردند و گفتند که به این سوال تنها با مکتوب می‌توانند پاسخ بدهند. در سفارت تاجیکستان گفتند که واقعا از مهاجران اخراج شده با آنها مراجعت رسیده است، ولی مقامات روسیه درباره گذراندن رید با آنها معلومات نمیدهد. یک مسئول دفتر مطبوعات سفارت گفت که تنها در حالت پایمال شدن حقوق مهاجران ما واکنش نشان میدهیم. مهاجران میگویند هرچند نه همه بازداشت شده ها اخراج میشوند، ولی آنها را دوام یک روز در شبه های پلیس نگهداری و اذیت میدهند.
حادثه غارتگری در یک مغازه به مهاجران عادی چی ربط دارد و چرا باید آنها را تفتیش کنند؟
ببینید زرنگیز، که فضاسازی مطبوعات روسیه در این یا آن مسئله به مهاجران کاری بی‌واسطه تاثیر می‌رساند. حالا واقعا ما دقیق نمی‌دانیم تا کجا این حادثه به فشار بالای مهاجران سبب شده است، ولی کارشناسان بر این نظرند که مطبوعات روسیه در ساختن فضای مهاجر بدبینی سهم دارد. مثلا مطبوعات روسیه بیشتر با این مضمون می نویسد که فلان تاجیک غارت کرد، فلان تاجیک تجاوز کرد. این شکلی نوشت مطلب با گفته همصحبتان ما مهاجر بدبینی رو بیشتر می کند و کارمندان پلیس هم تحت نظر مطبوعات عمل می کنند.
ولی از طرف دیگر مهاجران زیاده هم هستند که در حجت‌هایشان مشکل دارند مومین. از این رو اخراج آنها منطقی نیست؟
مشکل در جای دیگر از زرنگز و نه همه آنهایی که اخراج میشوند در سندهایشان مشکل دارند. با گفته مصاحبان ما مشکل در آن است که مقامات روسیه شرایط درست برای مهاجران کاری فراهم نمیکنند تا آنها قانونی کار کنند. ما بارها گزارش داشتیم که حتی مهاجران هم اخراج میشوند که تمام سندهایشان درست است. دادگاه های خود روسیه نیز آنها را پس از اخراجشان حق برآورده بودند. بسیاری از کارشناسان میگویند روی حل در این است که مهاجرت به روسیه از حساب آفریدن جایهای نوی کاری در وطن کمتر شود، چیزی که حالا ما برعکس آن را مشاهده میکنیم. نرخ ها در تاجیکستان بالا میروند، معاش ناچیز است و بیکاری افزایش مییابد. این عامل باعث میشود که مهاجرت افزایش یابد. حالا بیشتر از 1 میلیون شهروند تاجیکستان در روسیه کارجو هستند.
وردگر تشکر مومین. شکایت مهاجران تاجیک از مشکل شدن کار زندگی و افزایش ریت ها در روسیه در حال است که مقامات دو کشور بعد از چند سال بحث سازشنامه پرداخت نفقه با مهاجران را امضا کردند. سازشنامه هنوز نهایی نشده است چون پارلمان ها آن را قبول نکردند. اما از حالا مهاجران تاجیک میپرسند که کی و چی طور امکان گرفتن نفقه را پیدا خواهند کرد. به این سوال همکاران ما نگاره فضلی دین در دوشنبه پاسخ جست.
رجب علی عبادعلیف 65 ساله 25 سالی عمرش را در روسیه گذرانده است. از این بعد این مردی کار میتواند برای پیشبرد زندگیش به نفقه روسیه امید بندد. حالا وی در مردی کار بازار دوشنبه که در ناحیه شاه منصور واقع است در جستجوی کار است. زیرا به گفتش با نفقه 240 سومانی تاجیکستان روزگارش پیش نمی رود.
برم پلودیکی برامور برم بزن پلینال میتی روسیه.
تاجیکستان و روسیه بعد از بحث‌های طولانی در باره پرداخت نفقه به مهاجران ماه سپتامبر سال گذشته سازشنامه را امضا کردند. باری نخست این اطلاع در نشست خبری اگنتی سغورتای اجتماعی و نفقه تصدیق شد.
سازشنامه‌ای که ما بستیم امضا و ما امکان می‌دهد که اگر تمام مهاجرانی که در روسیه کار می‌کنند و شرط و شرایط طلبات سغورتشوی مزد مهنتشان را رعایت کنند و یا برای همون سابقه کاری در روسیه بودنشان نفقه تعیین می شود از جانب روسیه. و همزمان اگر قسمی سابقه کاریشان در تاجیکستان باشد، تاجیکستان هم نیز نفقه خود را تامین می کند.
سرچشمه
دوران ولی‌زاده یک نماینده دیگری این اگنتی در صحبت تلفنی به رادیو آزادی شرح داد که اگر مهاجر کاری شهروندی تاجیکستان را داشته باشد، مبلغ نفقه روسیه‌اش به تاجیکستان و یا برعکس انتقال داده می شود و نفقه خور مبلغ عمومی نفقه‌اش را از کشور دائمی زیستش دریافت می کند.
اون معنی ندارد که نفقه خور ما حاضر میخیزد میرود نفقه روسیه میگیرد. این خیلی نیست. تو باید سابقه کاری داشته باشد. یک وقت معین برای کار کردن در روسیه رسمی کار کردن.
کارشناسان رسیدگی به این سازشنامه را کامیابی بزرگ در پیشرفت مسائل مهاجرت در تاجیکستان عنوان میکنند.
این در حقیقت نه تنها پیشروی است، یعنی حاضر معلومات نوکی همین مهاجران را باید بلند برداریم. آنها باید کمتر سواد داشته باشند، کمتر با کسی که کار میکنند تمونند کار کردن، گپ زده تمونند، با حجت ها امضا کردن، امضا کنند، با طریق شرطنامه کار کنند. اگر شرطنامه نباشد اون پول نمیگیرند.
هرچند سازشنامه از جانب حکومت های دو کشور امضا شد، اما پارلمان های تاجیکستان و روسیه همان آن را قبول نکردند. معلوم نیست که آن کی قبول می شود و به حکم اجرا می دروید و آیا رجب علی عبادعلیف به این زودی ها نفقه روسیه اش را می گیرد یا نه معلوم نیست. مقامات تاجیکستان میگویند کمتر از 1,000,000 نفر از شهروندان کشور در روسیه کار و زندگی دارند، اما جانب روسیه این رقم را بیشتر از 1,000,000 کس میدانند. صدها هزار نفر همزمان شهروندی و شناسنامه روسی گرفتند.
برنامه را ادامه می دهیم. جوانی که گفته می شود برای تحقیر و تهدید خبرنگار و فعال جمعیتی عبدالقادر تلبکوف بازداشت شده است، به 15 روزی حبس محکوم گشت. حادثه شامی 14 فوریه رخ داده است و بعد یک ساعت پلیس دوشنبه از بازداشت طغیان اسماعیلوف خبر داد. تلبکوف باور دارد که سخنان او درباره روحانیان و دین زردشتی باعث شده که این جوانی 25 ساله او را تهدید به کشتن کند. نظری طغیان اسماعیلوف به این قضیه دسترس نیست. او در بازداشت است، ولی نزدیکانش میگویند مشکلی سلامتی داشت. مولا رجب یوسفی و نیگورای فضلی‌دین موضوع را پیگیری کردند.
در هر جا که ما را بینند زردشتی، فلان تحقیر، حقارت، هجوم.
دو روز است که در شبکه‌های اجتماعی اطراف نام عبدالقادر تلبکوف بحث در جریان است. روز 15 فوریه پلیس دوشنبه یک جوان 25 ساله را با گمان تحقیر و تهدید به او بازداشت کرد. در خبر پلیس نام از جبر دیدن نیامده است، ولی مدیر کتابخانه لاهوتی عبدالقادر تلبکوف میگوید حادثه با او ربط دارد
و او تاکید میکرد. دو روز خانه تا دیدیم، نمیدونم از نام کسی، از نام گروهی حرف میزد. در نزد ما جواب میگوید و برای تحقیر دوملو، ریشی دوملو و فراست پای بردن میگه کار دارد یا یارا.
در پی این حادثه طغیان اسماعیلوف 25 ساله بازداشت و برای میده اوباشی 15 روز زندانی شد. پلیس دوشنبه میگوید واقعه را تحقیق میکند که این جوان در دیگر جنایت ها دست دارد یا نه. طغیان اسماعیلوف ساکن دهه دهقان‌آباد ناحیه فرخار است. نزدیکانش گفتند او در یک ساختمان در دوشنبه کار میکرد. پیوندانش از حادثه اخیر بی‌خبری کردند.
خالکل سلامتی چخانه زیان نبود. مستارم گفت که سلامتیش در دست گیزالت چوب میستود بی اقل چوب هست. اینه نومه که در گیزالت میستود.
نوشته های عبدالقادر تلبکوف درباره روحانیان، دین زردشتی و کتاب اوستا بحث های زیاد را در شبکه های اجتماعی بمیان آورده است. خودش میگوید محض برای اظهار نظرش درباره دین حداقل 5 بار هدف قرار گرفته است. منتقدان تلبکوف میگویند او دیده و دانسته به احساسات دینی مسلمانان ناخن زده روحانیان را تحقیر میکند. مدیر کتابخانه لاهوتی این عقیده ها را رد میکند. قضیه اخیر عبدالقادر تلبکوف بحث تحمل پذیری در تاجیکستان را داغ کرد.
گزارش مفصل درباره این ماجرا در وبسایت رادیوی آزادی و همین کانال آزادی ویدیو به زودی نشر می شود. ماهی ینور سازمان ملل از جامعه جهانی خواست که برای کمک‌های بشری به افغانستان 4.5 میلیارد دلار جمع آورند که بزرگترین درخواست امدادی برای یک کشور است. بعدی به قدرت رسیدن طالبان به علت تحریم‌های ضد آنها وضع اقتصادی افغانستان بد شد. گرسنگی و بیچارگی بعضی از مردم را در اینجا به کارهای وادار کرده است که تصورش سخت است. خبرنگاری صدای آمریکا که به ولایت هیرات رفته است میگوید در اینجا گرده فروشی برای به دست آوردن یک برده نان و پرداخت قرض به یک کاری عادی تبدیل می شود.
فریبا حالا فقط کارهای سبک خانه را اجرا می کند، زیرا توان اجرای کارهای وزنین را ندارد، چون که یک گردش را 2 سال پیش فروخت. خانواده قشاق و بینوای او در نیم سال گذشته بینواتر شد.
4-5 ماه میشه که شوهر نمیده شیشته، فلان برای خوردن چیزی نیه، برای ساختن چیزی نیه. عدالت توقع داریم که ما کمک برسه که طفلک ها مریضن، فلان پول دکتر دوانیه.
پیش از اون که طالبان حکومت افغانستان را بگیرند، شوهرش با مزدوری روزانه 3.5 دلار کار میکرد. از زمان آمدن طالبان به سختی کار و پول می‌یابد. به فریبا برای گردش 2,000 دلار داده بودند، ولی آن را هم برای بازگرداندن قرض آیله صرف کردند. در این محله ظاهراً گرده فروشی یک کار معمولی است. همه این مردان و زنانی که نخواستند نشان بدهیم گرده هایشان را فروختند. یک مرد گفت که 5 برادرش این کار را کردند. در اردوگاه چند کیلومتر دورتر از اینجا الله نظر 3 ماه پیش از ناعلاجی گردش را فروخته است. عینی کار را این مردانی کردند که در ویدیو میبینید.
بعدی تغییر حکومت همه چیز گران شد. ما خواستیم کشور را ترک کنیم اما نتوانستیم. برای همین گردم را فروختم.
او زمان کشاورزی و چارو پروری میکرده است، اما جنگ خانه و اموالش را نابود کرد. الله نظر یکی از 9 میلیون بجو شدگان افغان است. پیش از غصب قدرت در ماه آوگوست سال 2021 افغانستان جنگ زده سخت پایبند یاری های خارجی بود. قطع کمک ها بر علاوه نامعینی سبب افزودن بیکاری و سستی تجارت و بدتر گشتن احوال کشور در نیم سال گذشته شد. به گفته سازمان ملل متحد حالا نصف از مردم افغانستان در ورطه گرسنگی هستند. برای همین قسمی از ناچاری و ناعلاجی عضو بدنی خیش را می فروشند.
برنامه آزادی را اینجا به پایان میبرم. بینندگان عزیز تشکر از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. گزارش های ویدیویی را از کانال آزادی ویدیو یوتیوب و سامونه های دیگری آزادی تماشا کنید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org. سلام شنونده عزیز و ارجمند، برنامه خبری رادیو آزادی است و من کیوم مرسیتو تازه های جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. رئیس جمهور آمریکا میگوید تا هنوز نشانه های بیرون شوی نیروهای روسیه را از مرز اوکراین ندیدند و تجاوز مسکو به خاک این کشور همانا امکان پذیر است. جو بایدن روز 15 فوریه در یک پیام 10 دقیقه اظهار امید کرد که بحران با راه دیپلماتی حل می شود، ولی همزمان افسود اگر روسیه به اوکراین حمله کند با تحریم ها دچار خواهد شد. پرزیدنت آمریکا علاوه کرد که در صورت جاری شدن تحریم ها احتمال نرخ انرژی بالا برود، ولی مردم آمریکا درک میکنند که دموکراسی به پرداخت نرخ به دست نخواهد آمد. فعلا قیمت نفت خام به درجه بلندترین در 8 سال اخیر رسیده است. روز 14 فوریه مقامداران ماموریت آمریکا در رسانه های خبری پیش بینی کرده بودند که شاید روزهای نزدیک حمله روسیه به اوکراین عملی شود. وزارت مدافع روسیه روز 15 فوریه خبر داد که نیروهایش را از مرز با اوکراین بیرون میکشد. به قول بایدن اگر این خبر اثبات شود روی داده خوب خواهد بود. پرزیدنت ایالات متحده افزود در مرز اوکراین تا 150 هزار افسر و سرباز روسیه در موقع های تهدید کننده جایگیر شدند. گلده کیاریزوف زندانی سیاسی پیشین ترکمنستان می خواهد برای نشستن در کرسی پرزیدنتی آن کشور مبارزه برد. نوار مراجعه وی در سامانه سازمان حقوق و آزادی های شهروندان ترکمنستان نشر شد. به گفته کیاریزوف وی بعد آن چنین تصمیم گرفت که پسر پرزیدنت حاضره ترکمنستان به مقام ریاست جمهوری نامزد شد. مخالفی حکومت ترکمنستان میگد او را به طور میراثی مثل سلاله فرعونها اداره کردن کشورش خشمگین کرده است. گلده کیاریزوف در زمان پرزیدنتی سفرمراد نیازوف یعنی ترکمنباشی وزیر اسب بود. سال 2002 او را با گناه سوء استفاده از مقام و قاچاق اسب 6 سال زندانی کردند. حامیان حقوق میگویند پرونده کیاریزوف انگیزه سیاسی داشت. او در سال 2015 امکان یافت که ترکمنستان را ترک کند. عین زمان در خارج از کشورش زندگی دارد. در ترکمنستان روز 12 مارس امسال انتخابات غیر نوبتی دایر می شود. سردار بیردی محمدوف پسر 40 ساله قربانقلی بیردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان یکی از نامزدهای اساسی انتخابات است. دادگاه ناحیه مسشا یک کس را با گناه حمله و زخمی کردن رئیس اداره برق ناحیه به 8.5 سال زندان محکوم کرده است. حادثه ماه اکتبر سال 2021 روی داده بود. روز 16 فوریه در دادگاه ناحیه مسشا به رادیوی آزادی گفتند که حکم هفته گذشته برآمد. مقامات نام شخصی حملهور به رستم تویچیوف رئیس اداره فروش برق ناحیه مسشا را فاش نکردند، ولی به گفته همصحبتان ما در دادگاه ناحیه مسشا او کارمند سابق اداره برق نامبر شده است. وکیل مدافع فرد محکوم شده از حکم ناراضگی کرده از روی آن شکایت برده است. منابع رادیوی آزادی ماه اکتبر سال گذشته خبر دادند که یک نفر به رستم تویچیوف رئیس اداره فروش برق ناحیه در اتاق کاریش حمله کرده با کارد به قفس سینه‌اش زده است. گفته میشد حملهور ناظر برق بوده. رستم تویچیوف در پی شکایت ساکنان او را از کار رانده است. تویچیوف بعد این حادثه یک مدت در بیمارستان بستری بود. چندی از وکیلان پارلمان قزاقستان روز 16 فوریه در جلسه از طلبات نوی روسیه به مهاجران کاری در آن کشور نگرانی کردند. از جمله وکیل پارلمان قرقیزستان داستان بکشو گفته است طلبات نو به مهاجران کاری این کشور مشکلات را پیش می آورد و باید این مسئله در سطح رهبران دو دولت بررسی گردد. مقامات روسیه اخیرا برای مهاجران طلبات نو جاری کردند. سخن از گزارش حتمی معاینه طبی، ثبت ایزی انگشت و عکس برداری می رود. شهروندان خارجی که وارد آن کشور می شوند در دوام 30 روز باید از این تشخیص ها بگذرند. سرمحرر خبرگزاری قزاقی اردن نقطه کیزه گلنار بشکینوا اطلاع داد که شب 16 فوریه دو نفر نامعلوم میخواستند در خانه او را شکسته درآیند و گفت که دو مرد قد بلندی نیرومند بودند. آنها انتظار نداشتند که من در خانه هستم. بعد دیدن من در رو برایم پوشیده رفتند. با گفته بشکینوا این حادثه به فعالیت کسبیش ربط دارد، زیرا دو نفر بعد نشر مطلب اخیرش پیدا شدند. بشکینوا میگوید بعد اون که نوشتن درباره رئیس شرکت هلدینگی زرد ارمن عبدرسیلوف را آغاز کرد، کوشش های ترساندنی او و کودکانش نیز شروع شدند. روزنامه‌نگار افسود که این گونه حادثه بار اول بعد نشر مطلبش درباره رابطه رئیس شرکت با اینور سرگزیه و معاون نوی آژانس آید به خدمات دولتی قزاقستان روی داده بود. و پسر دوم ملکه بریتانیا الیزابت دوم شاهزاده اندرو پرونده مربوط به خشونت جنسی را تا رسیدنش به دادگاه حل کرد که نسبت او در آمریکا کشاده بودند. بی بی سی می‌نویسد شاهزاده به فایده ویرجینیا جوفره پرداخت عظیم می‌کرد. از شهروند آمریکا ویرجینیا جوفره شاهزاده اندرو را در خشونت جنسی گناهکار کرده بود. به گفته جوفره و با اندرو زمان ارتباط جنسی داشت که نابالغ بود. شاهزاده اندرو بارها این گناه را رد کرده است. ابتدای سال جاری و در پی این پرونده از امتیازهای شاهی دست کشید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بحث میان روسیه و اوکراین روز تا روز داغ‌تر می‌شود. کشورهای غربی از احتمال حمله مسکو به خاک همسایش نگرانند، ولی روسیه همواره این ادعا را رد کرده است. بسیاری از کشورها سفارت خود را در کیف خالی نمودند. در این میان موقع کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان ناروشن است. چرا؟ در این مورد من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. مقامات روسیه روز 15 فوریه گفتند که بعضی از نیروهای خود را از نزدیکی مرز با اوکراین به مکان دائمیشان برگرداندند. با وجود این تهدید هنوز از بین نرفته است. کارشناسان گروه تحقیقاتی کانفلیکت تیم می گویند هیچ نشانه وجود ندارد که نیروهای مستقر در نزدیکی مرز با اوکراین به مکان دائمی خود برگشتند. بنا به اطلاع رسانه ها تعداد نظامیان روسیه در نزدیکی مرز با اوکراین حدود 100 هزار نفر گفته می شود. ایده آن را تقریبا 120 هزار نفر شمردند. تجمع بی سابقه نیروها و تکنیکی نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین هم کیف و هم کشورهای غربی را به تشویش انداخته است. غرب از روسیه خواست نیروهایش را به قفا ببرد، وگرنه به ضد مسکو تحریم‌های سنگین جاری خواهد شد. کرمل میگوید قصد حمله به اوکراین را ندارد و برعکس کشورهای غربی را متهم میکند که در فکر مسلح کردن اوکراین و به عضویت ناتو پذیرفتن این کشور پسا شوروی هستند. کارشناس قزاق دومان قبدیگلیف بر این نظر است که کشورهای آسیای مرکزی در بحث روسیه و اوکراین آشکارا چیزی نخواهند گفت، بلکه منتظر خواهند ماند، زیرا به گفته او این تنها بحث دو کشور نیست، بلکه مشکلات بین روسیه و کشورهای غربی را در بر می‌گیرد. قبدیگلیف یادآور شد که کشورهای آسیای مرکزی در زمان بحران گرجستان و روسیه در سال 2008 و هنگام غصب قریم اوکراین از طرف روسیه در سال 2014 نیز سکوت اختیار کرده بودند، اما به قبل او از وضع پیش آمده قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی از آسیای مرکزی بیشتر نگران هستند، چون به قبل او اگر روسیه به اوکراین حمله کند میتواند با تحریم ها دچار شود. این تحریم ها به کشورهای منطقه که متحدان روسیه در اتحاد اوراسیا و سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی هستند تأثیر خواهد رسان. امیل بیک جورایف کارشناس قرقیز میگوید نزاع اوکراین و روسیه در آسیای مرکزی خیلی کم بحث می شود، اما این معنی آن را ندارد که رهبران کشورهای آسیای مرکزی به تشویش هستند. او میگوید رهبران آسیای مرکزی جرأت نمی کنند که درباره موقع کرمل آشکارا سخن گویند. احتمال از همین سبب موقع کشورهای منطقه ناروشن مانده است و این مسئله پس از رویدادهای ماه ینور قزاقستان که روسیه زیر پرچم سازمان پیمان امنیت دست جمعی نقش بازید حساس‌تر و پیچیده‌تر شد. کارشناسان تاجیک میگویند کشورهای منطقه در مورد مناقشه روسیه و اوکراین موقع دقیق ندارند و باور آنها در صورت سرزدن جنگ میان روسیه و اوکراین کشورهای چون تاجیکستان که عضو سازمان منطقوی تابع روسیه هستند وظیفه‌دار خواهند شد از مسکو پشتیبانی کنند. عین زمان به گفته آنها کشورهای منطقه به یاری مالی غرب احتیاج دارند. به نظر کارشناسان تاجیک وضع حاضره یا جاری شدن تحریم ها علیه روسیه به اقتصاد تاجیکستان تاثیر جدی خواهد گذاشت. بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان در روسیه کار و زندگی می دارند و پول های فرستاده آنها به اقتصاد کشور مهم است. کشورهای آسیای مرکزی در سال 2014 وقتی روسیه قریم را از اوکراین تصرف کرد موقع یگانه نداشتند. در حجت های سازمان ملل متحد در مورد قریم بعضی از این کشورها طرفدار، دیگر بی‌طرف و ایده مقابل رأی دادند. بر اساس اسناد جداگانه بعضی از کشورهای آسیای مرکزی در رأی دهی اصلا شرکت نکردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
آخری هفته گذشته رسانه های تاجیکستان و قرقیزستان از پیشگیری یک تنش لفظی و ساختمان بی اجازت خبر دادند. این حادثه در اطراف دهه‌های مرزی مقصد قرقیزستان و جماعت آوچقلچه تاجیکستان رخ داد. جانب‌ها در این رخداد همدیگر را عیبدار کردند و با ساکنان گفت و شنید نمودند. اول هفته روان ما به این منطقه سفر کردیم و من فرجام محمدی جزئیات این سفر را برایتان شرح خواهم داد. مراجان جورابایزاده بیش از 20 سال باز در محله مرزی حلیم بابای جماعت آوچقلچه زندگی میکند، ولی تا به حال نتوانستند در اطراف حولیش دیوار بنا کند. در کمترین تنش‌های مرزی و همراه آیلش در منطقه خوفناک زندگی میکند و از خطر به حیات فرزندان آیلش نگران است. آنها بعد مناقشه های مسلحانه چند ماه شب را در خانه اجاره منطقه دیگری دهه روز میکنند و روزانه به حولیشان میآیند. مراجان میگوید
یکم بعد جنگ ایسی منی نه وای میکنه دیوار کردن میمونه نه آشانه. وقتی همین جنگ کسی سال وای بود وای ایلوجام نبود. حدا یکم ایلوجام های یکم یک آشانه که یک تا تنور خونه کنه هم گم نموندار خیلی روی حولم جدا کردن نمیمونه. اگه کلی میگرم دکتری کت میبیاد این روزشنوی کشادگی به نمیشه ما به ایب نشدار.
دولتبیک زفرزاده رئیس ناحیه باوجان غفورو نیز از این وضع آگاه است. ولی در این محله این مشکل خاصی حولی مراجان نیست. محمد علی عبدالیف نیز در 14 ساعتی همراه برادرش زندگی میکنند و سالهاست که با همسایه های قرقیزشان برای داد و ستد زمین دست به گریبان میشوند. وی میخواست در این حولی برای آیله خودش بنای علاهیده سازد، ولی سالهاست که نمیتواند.
2016 دیم من زندگانی میکنم. اومد بولی خونه پرچمشان زده ایستاده. اینج زمین قرقیز حقاتون نیست که اخونه بیرون براوردن. ولی همونجان مقامات ها اومدن دستگیری کردن، پرچمش گیروندن. احیستو به همین جنجال و غلبه همسر و پرفتر برفتن. دو تا دختری نابالغ کردی همینج زندگانی میکنیم. رئیس جماعت هم میداند، جانشینشان هم میداند که همین شرایطی ما همین خیر. یگانجا برومده نمیتونیم، کار کرده نمیتونیم.
تنها در محله حلیم بابا حدود 300 آیله تاجیک پهلو با پهلو با خانواده های قرقیز تباران زندگی میکنند. اکثر این آیله ها اساساً از سالهای 72 قرن گذشته در اینجا مقیمی شدند. ولی بحث ها بر سر زمین بعد پاشخوری اتحاد شوروی رو زدند و همکنون 30 سال باز نمیتوانند به موافقه برسند. مراجان نعمتوف یکی از ساکنان کهنسالترین این منطقه میگوید
موبان موهنده موبان قرقیزکی موهنده خودی اهالیشکی موهنده هیچ وایمو نیست. پیشتر مو میگذشتیم و هم میومد همین خیلی بود. همین موبان حاضر یک دو سه سال باز همین وای شدگی موبان موهوه همین خیلی تلاش تر شد دیگه.
تنها در 3 ماه اخیر چند از ساکنان جماعت آوچقلچه ناحیه باوجان غفوروف دو دفعه به طریق رسانه از حضور نظامیان قرقیزستان در اطراف خانه هایشان ابراز نگرانی کردند. آنها با فرستادن عکس و نوار گفته بودند که بارها با تهدید و فشار روبرو می شوند ولی جان در کف استادگری می کنند. محمود جان عبدالیف یک ساکن دیگری این منطقه می گوید
سبب از یکم همین که من همینجا به تولد شدم.
چیخیل اکن ساکنان دیگر دولت آمده حوالی من به خوجین میشه. ما ها جای برفتن هم ندارد. او چسکی آبی نداریم مثال. اینجا همش لالمی، همش آبی خریده. این یک. جای گریز هم ندارد. فقط همین می گریزانم یک کودکوی می بریم. همین اشنایی روشنایی بوده جا میکنیم. این دوستا رو جا میکنیم. خیشی تا برو.
از 970 کیلومتر سرحد تاجیکستان و قرغیزستان نیمی از آن تعیین و نشانه‌گذاری نشده است و نامعینی هر چند وقت سبب بحث و مناقشه مسلحانه بین دو همسایه می‌گردد. در آخر ماه ینوری امسال در مرز میان اسفره تاجیکستان و بادکند قرغیزستان درگیری خونین سر زد و از دو جانب ده‌ها نفر زخمی و از طرف تاجیکستان دو تن کشته شدند.
تیرم جمع از همین هر بود و نابود بود گر نمی دانیستم شاید دلم آسود بود خاطرم غم از همین هر بود و نابود